أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بحثمان در مورد جمع‌بندی روایاتی بود که راجع به مسئله جهاد وارد شده است و از اونها استفاده می شود که برخی از اقسام جهاد که همان جهاد ابتدایی باشد به منظور تحمیل دین و عقیده صورت می گیرد. با ملاحظه این روایات می شود اونها را در طی چند طایفه یا چند دسته تقسیم کرد. طایفه اول روایاتی است که ظاهر آنها بیان هدف از قتال است. روایاتی به ظاهر بدوی آنها بیان هدف از قتال است و اینکه هدف مذکور تحمیل دین اسلام به مشرکان و کافران باشه. در دسته اول چند روایت قرار میگیره، من قبلا خواندم الان اشاره میکنم. مثل عمر تا ان اقاتل الناس حتی یقولوا لا اله الا الله، مانند قوله صلی الله علیه و آله و سلم عمر تا ان وقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله. روایت دیگر به همین مضمون با این تعبیر آمده است: امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله فَإِذَا قَالُوهَا عَسَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ. اضافه هم دارد این روایت دوم، فرموده فَإِذَا قَالُوهَا عَسَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ. باز در همین ردیف باید قرار داد این روایت را که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در جریان جنگ خیبر وقتی که پرچم را به دست امیرالمؤمنین داد، امیرالمؤمنین از حضرت پرسید علی ما اقاتل الناس، بر چه اساس و برای چه هدف من با مردم بجنگم؟ حضرت فرمود قاتلهم حتی یشهدوا ان لا اله الا الله و ان محمد رسول الله صلی الله علیه و آله. بعد اضافه کرد پیامبر، فرمود فاذا فعلوا ذلك، وقتی که این کار را انجام دادن، فقط منعوا منک دماءهم و اموالهم. خب این روایات را ما بررسی کردیم، الان من دارم یادآوری میکنم. و همینطور روایت دیگری که بله این تعبیر درش آمده از امام صادق علیه السلام، حضرت نقل میکند از پدر بزرگوارش امام باقر علیه السلام که امام فرمود القتل قتلان، قتل کفارت و قتل درجه. این شاهد ما نیست، شاهد دنبالشه. والقتال قتالان، قتال الفئة الكافرة حتى يسلموا، قتال فئت کافره حتی یسلم. شاهد من این قسمت حتی یسلمه، قتال و لفعت کافره حتی یسلمه. خب در مورد این روایات تحلیلی که ما ارائه دادیم چی بود؟ عرض کردیم که کلمه حتی هم برای بیان غایت و پایان یک کار می آید، هم برای بیان هدف می آید. چون مشترک است باید دنبال قرینه صارفه یا قرینه معینه بگردیم، ببینیم آیا قرینه وجود دارد که این حتی را از یکی از این دو معنا منصرف بکند به معنای دیگر، و یا معین باشد، تعیین کننده باشد که این حتی در کدام معنا به کار رفته. چه جوابی دادیم جناب احمدی؟ گفتیم با توجه به اون محکماتی که قبلا داشتیم و ادله حاکمی که قبلا داشتیم که اصلا دین قابلیت اکراه و اجبار ندارد، باید این حتی را از میان این دو معنا به معنای پایان قتال بدانیم، نه به معنای هدف از قتال. طایفه دوم روایاتی است که از من با جز شما انتخاب بکنم، چون
با توجه به مبنای قبلی ما عکس ما بیان کردیم و گفتیم که اصلا دلایل عقلی ما به اکراه نیست و خب ادله آیاتی که داشت امام شد، بله من فکر میکنم اصلا دیگه با این وجود حتی اگه روایت صحیحی هم بهش برسیم که سندا متنا مشکل داشته باشه، باز هم نمیتونیم شما
بله، و همین دلیل بود که ما مکرر این تعبیر را به کار بردیم. عرض کردیم که این روایات آبیه از تخصیص آیات و روایات آبیه از تخصیص و تعبیر است، اصولا ابا میکند. اگر در خاطر شریف دارم باشد دو وجه برای ابا بیان کردیم، یه وجه عقلی بود یه وجه نقلی. حالا بفرمایید مثلا بله منظورم این است، یه وجه عقلی بود که گفتیم عقلا اصولا دین قبول اکراه نمی کند، و یک وجه بر اساس تفسیر لفظی بود، گفتیم این آیات و روایات حاکم است، حکومت قوامش به نظر و تفسیر است، قوام حکومت به نظر و تفسیر است. یعنی وقتی یک آیه یا یک روایتی نظر دارد به روایت دیگر و تفسیر می کند آن را، ما میگیم این آیه یا این روایت حاکم بر اون روایات یا آیات دیگر است. طایفه دوم روایاتی که از شمشیر و آثار آن در برپایی عدالت و وادار کردن مردم به رعایت موازین الهی تمجید میکنند، روایاتی که از شمشیر و اثر آن در برپایی عدالت و وادار کردن مردم به رعایت موازین الهی تمجید. این روایات هم متعدده، من دو سه نمونه را قرائت میکنم. از پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله فرمود الخیر کله فی السیف و تحت ظل السیف ولا یقیم الناس الا السیف، تمامی خیر در شمشیر است و زیر سایه شمشیر است و مردم را برپا نمی دارد مگر شمشیر، و سیوف و مقالید الجنت و النار. از این صریح تر روایت بعدی است از امام صادق علیه السلام که حضرت می فرماید ان الله عز و جل بعث رسوله بالاسلام الى الناس، سلام علیکم، خداوند متعال پیامبرش را با دین اسلام به سوی مردم فرستاد، 10 سنین برای 10 سال، فابوا ان يقبلوا حتى امره بالقتال. شاهد اینجاست، فابوا
فأبوا أن يقبلوا حتى أمره بالقتال.
مردم ابا کردند که پیامبر را که همان اسلام بود بپذیرند تا آنگاه که خداوند پیامبر را دستور داد به قتال و جنگ با مردم. فالخیرو فی السیف و تحت السیف. بعد حضرت اضافه میکند خیر در شمشیر است و زیر سایه شمشیر است. معلوم میشه اون جمله قبلی هم در واقع ناظر به همین معناست که با شمشیر بود که پیامبر موفق شد دین اسلام را حاکم بگرداند. بعد اضافه میکند امام صادق علیه السلام والامر یعود کما بدع. والامر یعود کما بدع. این امر باز خواهد گشت همانطور که آغاز شده بود. این باز خواهد گشت اشاره دارد به دولت حضرت مهدی علیه السلام. در دولت حضرت مهدی نیز باز حضرت از شمشیر استفاده می کند. خب روایت دیگری هم به این مضمون هست که نیازی به خواندن ندارد که شبیه همین تعبیر الخیر و کله فی السیف. در تبیین این روایات عرض کردیم که اولا در این روایات ببینید این روایات نکته اصلی که درش هست اجمال روایات است، یعنی بیان نفرموده چگونگی به کار گرفتن سیف را، چگونگی به کار گرفتن سیف و هدف از آن و موارد آن، هیچ کدام از اینا را بیان نکرد. ما در چه مواردی سیف را باید به کار بگیریم، برای چه هدفی باید به کار بگیریم. فی الجمله این مسلم است که برخی از افراد اصطلاحاً گفته می شود در هر جامعه‌ای وجود دارند، در میان انسان‌ها هستند که جز با شمشیر حاضر به پذیرش قوانین نمی شود. هر قانونی که باشد فرقی نمی کند. یعنی به اصطلاح حقوقدانها یه افرادی هستن که نابهنجارن، افراد نابهنجار. افراد ناهنجار یا نابهنجار افرادی هستن که تمایل به نقض حقوق دیگران دارن، تمایل به نقض حقوق دیگران دارن. نمونش رو در زمان خودمان زیاد میتوانیم ببینیم دیگه، نه در میان مسلمان ها. در میان مسلمان ها اگر نقضی هم صورت میگیره، در میان مسلمان های عادی البته، نقض های فاحشی نیست، در میان دیگران یا در میان اون کسانی که ادعای مسلمانی دارن از این تکفیری ها عجیب و غریب واقعا انسانی مواردی رو میبیند که تعجب میکنه. به ادنا مناسبتی افرادی را متهم به مرگ میکنن، ببخشید محکوم به مرگ میکنن و با اونها رفتارهای کاملا غیر انسانی دارن. در بوسنی یه موقعی که من رفته بودم اونجا میگفتن اون افرادی که مسلمان های سارایوو، سارایوو پایتخت بوسنیه، 90% مردمش مسلمانن. اینها تعریف هایی داشتن از این سرب ها که حمله میکردن به مسلمان ها، از جمله این که گاهی بله شرط بندی میکردن بر روی جنسیت جنین موجود در شکم یک زن باردار، و نهایتاً برای اینکه معلوم میشه چه کسی شرط را برده شکم اون زن را میدریدند و بعد معلوم شده که مثلا بله چه کسی برده است، و به این ترتیب یک انسان را که همون زن باشد و یک موجودی که دیگه هیچ گونه گناهی را نمیشود به اون نسبت داد، اون جنین موجود در این بطن این زن با هم به این ترتیب شکل وحشیانهی به قتل برسد. خیلی خوب، پس این هم دسته دوم از روایات که اصولا سکوت دارد نسبت به این مطلب. پس نمیتوانیم هیچ معنایی را بر این روایات تحمیل بکنیم و قطعا این مجمل را باید با مراجعه به اون مبین که در آیات و روایات دیگر بود تفسیر کنیم. پس تفسیر این دسته دوم هم واضح است، اجمالی است که برای تبیین آن به آیات و روایات دیگر باید مراجعه کرد. و اما بله
ما هم مسئله قبلی شما فرمودید قومه قرآن و قاتل الناس همونه که باید با قرآن دیگه بردستی به شدت از اون قرآن و قاتل الناس نتیجه میگید که قرآن ایواردین نمیده وقتی قرآن دیگه. خب ما همین کار رو بیاییم با این روایت کنیم، این رو قرینه قرار به این روایت فایده دومه برای این فرابان یقبلو برای چی؟ برای عمر فرن و قاتل الناس و اونجا نتیجه بگیم که دیابت از شیطانیم
ببینید نکتش همینجاست، مجمل نمیتواند قرینه باشد، هیچ موقع مجمل نمیتواند قرینه باشد، به خاطر اینکه در مجمل ما با یک ابهام روبرو هستیم. فابوا ان یقبلوا حتی امره بالقتال، بسیار خوب، این چند جور قابل تفسیره. اونها ابا کردند بپذیرند تا زمانی که پیامبر را خداوند دستور داد به جنگیدن. چرا؟ یک توجیه این است، به این دلیل که بعضی از افراد هستند که اصولا از پذیرش حق خودداری میکنند، همین افراد ناهنجار جامعه هستند. توجیه دوم، این افراد به واسطه موقعیتی که داشتند و اینکه مسلط بر اوضاع مکه بودند و دارای پایگاه و جایگاهی بودند که از قرنها پیش چه بسا برای اونها ایجاد شده بود، نمیخواستن این موقعیت را از دست بدن. لذا پیامبر که آمد و تشکیل دولت داد در مدینه، یکی از مشکلات بزرگ مشرکین همین بود، چنان که در کلمات زیادی همین تعبیرات را ما از خود مشرکین داریم، مثلا از ابو جهل داریم که میگوید ما با بنی هاشم کفرسه ریحان مانند دوتا اسبی بودیم که در مسابقه دوش به دوش هم دارن حرکت میکنن. یک باره ما دیدیم از میان بنی هاشم شخصی برخاست، ادعای پیامبری کرد و مردم را به خود جذب کرد، ولی ما نتوانستیم نظیر او را بیاوریم. اینم توجیه دوم، نمیخواستن اون جایگاه خودشان را از دست بدن، اون تسلطی را که بر مردم داشتن از دست بدن. احتمال سوم که شاید ضعیف‌ترین احتمال باشد، پیامبر اکرم با قتال توانست این افراد را مسلمان بکنند. خیلی خوب، حتی اگر بپذیریم چنین احتمال سومی هم وجود داره، روایت می شود مجمل به واسطه تعدد احتمالات. بنابراین ما نمی توانیم این اجمال را، نمی توانیم این روایت مجمل را قرینه بگیریم برای روایات دیگر.
روایت ظهور داره، ما داریم مجملش می کنیم. شما را کنیم می فهمد که قبول نمی کردن تا خداوند مأمور کرد پیامبر رو به جنگ با اینا. روایت اول که فرمودید یه دیگه بودن حق رو قبول نمی کردن همده از روی انا. خب تا وقتی مشکل ایجاد نکنم برای حکومت پیامبر در این نداره ما بایشون فشار بیاریم که او باید حتی از روی انا قبول نکنه.
همین روایت را در نظر بگیرید، پیامبر مردم را وقتی که دعوت کرد به اسلام، آیا آنان را وادار به پذیرش دین اسلام کرد؟
در ادامه که وادار کرد، حالا این وادار برگرده به همه مردم یا نه عده‌ای که از روی انا قبول نمی‌کردن؟
بسیار خوب، ما داریم خود روایت را معنا می‌کنیم دیگه. عبارت را در نظر بگیرید، ان الله عز وجل بعث رسوله بالاسلام الى الناس 10 سنین فابوا ان يقبلوا. سوال، پیامبر مردم را وادار می‌کرد به پذیرش دین اسلام؟ نه نه بابا، بعث رسوله بالاسلام، این که خداوند، بله بله قسمت داره، بله. بسیار خوب، بعد از آن که پیامبر اینها را دعوت به اسلام کرد، مجبور به اسلام نکرد، آنگاه چه اتفاقی افتاد بعد از 10 سال؟ بسیار خوب، میدانم از نظر تاریخی پیامبر از مکه کوچ کرد، از مکه هجرت کرد، رفت به مدینه. سوال، جنگ هایی که پیامبر اکرم در مدینه با مشرکان مکه داشت چگونه شروع شد؟ با حمله کردن مشرکان به مدینه، نه حمله کردن مسلمانان به مکه.
این فهم برعکس
بود. جنگ ها با حمله کردن مسلمانان به مکه آغاز شد.
به خاطر کاروان تجاری اونا داشت عبور می‌کرد، مثلا از جنگ داشتن. اول مسلمان رفتن و در آیه قرآن هستش که شما یک کار ساده تر رو میخوای، ولی خداوند میخواد که مثلا شیر ما پیر رو بکنی. در جنگ اول جنگ بعد ابتدا مسلمان لشکر کشی کردن به کبه به اون کاروان تجاری.
شاهد بر خلاف این مطلب خدا آیه شریفه قرآنه که الان تو روایت بعدی هم میخوانیم، بفرماد اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا و ان الله على نصرهم لقدیر. اذن للذین یقاتلون، اذن قتال داده شد به کسانی که دیگران با اونها میجنگیدند. از نظر تاریخی هم پیامبر اکرم وقتی که تشریف آوردن مدینه و دولت اسلامی را تشکیل دادن، بلافاصله اقدام به جنگ نکردن، برای جنگ منتظر دستور الهی بودن. با این آیه شریفه بود که این دستور نازل شد. خود تعبیر آیه هم کاملا واضح است در این معنا، اذن للذین یقاتلون، اذن قتال داده شد برای کسانی که یقاتلون، دیگران با اونها می جنگیدن. چرا؟ نه بله، از مکه اینها شروع کرده بودند و بعد از مدینه هم باز آزار خودشان را ادامه میدادند و پیامبر اکرم در برابر درخواست هایی که مسلمانان خدمت اون حضرت می رسیدند و از حضرت تقاضا میکردند که بجنگند، خودداری میکرد، میفرمود که من هنوز مأمور به قتال نشدم تا این آیه شریف نازل شد. اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا، پس این قتال برای رفع ظلم بود. و ان الله على نصرهم لقدیر. نکته این خاصی بود.
وجود از این بحث ظلم در مکه تو زمان قبل از جنگ بدر چند بار ابوظفر نیروی فرستاد برای جنگ های ایزایی به استرا. این تعداد را متوقع برای قرآن صریح میگه و تودون ان رای رضات شوکته تکون.
علی خب آیات رو بعد در کنار هم گذاشت. مسلمان ها این آیه که جناب علی قرائت می‌فرمایید ناظر به این است، مسلمان ها امید داشتند که بدون سختی بتوانند به نتیجه کار خود به عرصه‌ی نتیجه نائل بشوند، لکن این جنگی که اتفاق افتاد آیا با حمله مسلمانان بود؟ این آیه شریفه به صراحت میگه نه، از این باب نبود، بلکه به این واسطه بود که اونها مسلمانان را مورد ظلم و ستم قرار میدادند. پس با این ترتیب وضوح پیدا میکنند. اون آیه را هم که کنار آیه مورد نظر جناب عالی را که کنار این آیه شریفه بذاریم معناش خیلی واضح است، یعنی این که مسلمان ها در این رویارویی با مشرکان انتظار آن را داشتند، توقع آن را داشتند که با کمترین زحمتی بتوانند به نتیجه برسند، لکن این طور نشد. خب پس پیامبر اونها را وادار به پذیرش اسلام نمی کرد و بعد از آمدن به مدینه هم در اثر ظلم اونها بود که این جنگ ها در گرفت. بنابراین وقتی که پیامبر با اونها این چنین رفتار میکند در مکه و سپس در مدینه هم آغاز قتال نمیکند، فابوا ان یقبلوا، ابا کردند که بپذیرند. اصل این که یک پیامبری باشد که مردم را به اسلام دعوت بکند، این ابای اونها در برابر همین بود. گذشته از این آیه‌ای که الان شاهد عرض کردم، اون روایتی را هم که نقل کردم گفتم نقل سخن ابو جهل است، به وضوح دلالت بر این معنا میکند، یعنی فابوا ان یقبلوا به معنای آن بود که اونها از اصل این که یک فردی داعیه دار دینی غیر از دین آبا و اجدادی آنان باشد ابا میکردند. شواهد متعددی باز میتوان اضافه کرد بر این شواهد، مثل اون جریانی که ما در شأن نزول آیه شریفه لا اکراه فی الدین عرض کردیم. در خاطر شریفتان هست که یک مسلمانی دو تا به سرش مسیحی شدن، آمد خدمت پیامبر و از حضرت درخواست کرد که اجازه بدهد آنان را مجبور به پذیرش دین اسلام بکنن، ولی پیامبر فرمود که بعد از نزول آیه شریفه فرمود که مجاز نیست.
فقط توی مجموع بیان و هر که نفتیاده از مجموع بیان نفتیاده، ایشون هم قومان دیل قبول به سند هم
نداره. تیبی نداره. این روایت به دلیل موافقت مضمونش با قرآن قابل قبوله. این نکته رو فراموش نکنید. یه تعبیر زیبایی ما در کلام بعضی از آقایان فقها داریم، این تعبیر را من بنویسم که جستجو بفرمایید و گرچه آدرسش من خودم عرض میکنم، حالا از شماره صفحه و جلد را میتوانید جستجو بکنید و ببینید.
ببین یکی از ملاقاتی که ما برای پذیرش روایت داریم موافقت با قرآن است. مرحوم آیت الله سبزواری، آقای سبزواری همان بزرگواری است که صاحب کتاب مهذب الاحکام قاصد عبدالعلای سبزواری، بفرماد که هم خودش این نظر را دارد هم نقل میکند از بعضی بزرگان، بفرماد که ربما نسخه الاسانیده بالمتون، ما گاهی اوقات اسانید را به واسطه متن تصحیح میکنیم. خیلی نکته جالبی سایی فرهادی، بله بله، اسانید سند را به وسیله متن تصحیح میکنیم، یعنی خلاف اون شیوه رایج که ما متن را به وسیله سند تصحیح میکنیم، میفرماید که ربما نسخه الاسانیده بالمتون. کجا؟ وقتی که میبینیم یک متنی یا علو مضمون دارد و یا با قرآن موافق است. شبیه همین تعبیر را ما در بله در کلام مرحوم شیخ محمد حسین کاشف الغطا میبینیم. شیخ محمد حسین آل کاشف الغطا، مستحضر مرحوم کاشف الغطا معروف شیخ جعفر کاشف الغطا، سرسلسله یک خاندان بزرگ علمی بود خاندان کاشف الغطا. خود شیخ جعفر چه زمانی زندگی میکرد؟ در زمان فتلی شاه قاجار، منتخب ایرانی نبود دیگه، ایشان اصالتا عراقی بود و ساکن نجف هم بود و یکی از کسانی بود که اجازه جهاد داد و به فتلی شاه اجازه داد که در اون مواردی که لازم است برای انجام جهاد تصرف بکنند. مرحوم شیخ جعفر کاشف الغطا سرسلسله خاندان بسیار پربرکت بود، یکی از اون خاندان شیخ محمد حسین آل کاشف الغطا است. این بزرگوار صاحب کتاب تحریر المجله است، شاگرد مرحوم آصف کاظم یزدی بوده، آصف کاظم یزدی صاحب عروه، مرد بسیار ملایی بوده. آصف کاظم وقتی عروه رو می‌نویسه میده به آقای شیخ محمد حسین، میگه عبارتش را اصلاح بکن اگر بعضی جاها نیاز به اصلاح داشته باشه، چون یک ادیب هم بوده. مرحوم شیخ محمد حسین کاشف الغطا در کتاب جنت المأوا همین تعبیر را دارد، ربما نسخه الاسانیده بالمتون، و میفرماید که برای تصحیح بعضی از ادعیه فکر میکنم بله بله دعای صباح باشه اگر اشتباه نکنم، الان با اطمینان عرض میکنم، میفرماید ما سندش را از این طریق، یعنی از طریق متنش قبول میکنیم. بسیار خوب، بریم سراغ طایفه سوم. این طایفه را خوب ملاحظه بفرمایید.
به سوال کلی، ما الان وقتی روایات رو نگاه میکنیم، مجموع روایات رو با هم جمع میکنیم، آیات رو خب نگاه میکنیم، بعد از روایات سریعه در این زمینه که با شما اجازه ندارید به خاطر تحمیل حقیقی به جنگید با کسی، سریعه بعد از روایات آیات.
بله.
پس چرا ما از این دست روایات داریم که مثل همین این روایات اینقدر آدم باید خودش رو به سختی بندازه تا بخواد ثابت کنه نه بس تحمیل عقیده نبوده؟ اگر سند رو قبول میکنیم دلیل اینجور روایات، صدور این روایات از معصوم چیه؟
فرمایش خوبی است. ببینید این نکته را در جواب همین سوال و سوالات مشابه ما باید در نظر داشته باشیم و اون این است: آنچه که از معصومین علیه السلام به دست ما رسیده مانند قانونگذاری قانونگذاران نیست، که قانونگذار دستش بازه، میاد یه متن مشخصی را تدوین میکنه در اختیار دستگاه‌های اجرایی و مردم قرار میده. اینطوری نبوده، به استثنای قرآن که بله ما در قرآن کاملا با یک چنین متن بسیار ضابطه‌مندی روبرو هستیم، اما روایاتی که از معصومین به دست ما رسیده توسط راویان به دست ما رسیده، این راوی چه بسا آمده یه قسمتی از سخن معصوم را شنیده ولی کل آن را نشنیده یا دریافت نکرده یا نقل نکرده، ببینید چند احتمال سخن را در این نوبت شنیده، سخن مفسر را که در نوبت دیگر معصوم گفته نشنیده. یک احتمال دوم، خاص را شنیده، عام را نشنیده. احتمال سوم، مقید را شنیده، مطلق را نشنیده. احتمال چهارم، در همه این موارد عکسش کنید، مطلق را شنیده، مقید را نشنیده، عام را شنیده است، خاص را نشنیده، مجمل را شنیده، مبین را نشنیده. احتمال پنجم، آنچه نقل کرده فقط قسمتی از مطلب بوده، اون چیزی که برای خودش اهمیت داشته برای ما نقل کرده. احتمال ششم، او درست نقل کرده ولی قادر بر تبیین دقیق آن معنایی که شنیده نبوده، مثلا فارسی زبان بوده، زبان دیگری غیر از عربی داشته، مطلبی را که برای ما نقل کرده با یه مقدار عبارات ناصحیح همراه شده، چنان که ما الان بعضی از روایات را که میخوانیم آنقدر عبارتش دست انداز داره، آنقدر از نظر عربی اشکال داره که کاملا واضحه راوی این روایت عرب زبان نبوده. خیلی از روایات غیر عرب بودن دیگه توی تاریخ، بله توی اسامی رجال روایات که ملاحظه می فرمایید ببینید خیلی هاشان غیر عرب. احتمال بعدی، در نقلهای بعد این تقطیع صورت گرفته. در نقلهای بعد یعنی راوی اول درست نقل کرده، راوی دوم آده قسمتی از اون سخن را نقل کرده، راوی سوم قسمتی را نقل کرده. احتمال بعد، تصحیفی رخ داده تو این نوشتن. تمام این احتمالات را که ما در نظر بگیریم به این نکته خیلی مهم میرسیم و اون شیوه فقاهتی مرحوم آقای بروجردی. مرحوم آقای بروجردی میفرماید خب روایات وقتی که با این وضعیت مواجه باشن ما چگونه میتوانیم به این روایات اعتماد بکنیم؟ ایشان چند تا نکته دارد، حالا با تبیین بنده چند نکته می شود گفت. یک نکته این است، ما در بررسی روایات به یک روایت و دو روایت اکتفا نکنیم. دقت می کنید آقای ترابی؟ این خیلی نکته مهمی است. برخلاف مدرسه نجف، جناب آقای کوهستانی، من نمی خوام خدای نکرده بخوام مدرسه نجف را عرصبت کسر شعنی براش قائل باشم، معاذ الله، نه، میگم این شیوه فقاهتی که مرحوم آقای بروجردی در پیش گرفته که شیوه فقاهتی بسیاری دیگر از بزرگان ما بوده است، متا در زمان آقای بروجردی منقح‌تر شده است، این شیوه اطمینان بخشتر است و الا معاذ الله که ما بخوایم یک نقصانی بر برخی از فقها بخوایم وارد کنیم. بله، عرض میکنم که یک راه اینه، ما مجموعه روایات را در نظر بگیریم، از یک روایت و دو روایت فوراً حکم نکنیم. با آمدن یک کلمه فا و یک کلمه واو و امثال اینها در یک روایت فوراً به نتیجه نرسیم. مجموعه یعنی همون چیزی که اصطلاحاً بهش میگن خانواده روایت. یه خانواده روایت تشکیل بدیم، بگیم آقا این خانواده را در نظر بگیرید، راویان با تمام این مشکلات روبرو بودن، ما برای اینکه بتوانیم به یک نتیجه قابل قبولی برسیم، نتیجه اطمینان بخش، این مجموع روایات را باید در نظر بگیریم. این کار اول. کار دوم، نگاه بکنیم به فتاوای فقها. فقه ما یه تعبیری مرحوم آقای بروجردی داشته رحمت الله علیه، تعبیر واقعا دقیقی است، می‌فرماید فقه ما یک فقه مستمر است. اینجور نبوده آقای فرهادی در یه برهه‌ای از زمان این فقه قطع بشه، مثلا 50 سال 100 سال ما دیگه فقیه نداشته باشیم، بعد از 50 سال 100 سال یه فقهای دیگری بیایند و فقه را شروع کنند مجدداً تدوین کردن. خیر، فقه به صورت مستمر، سینه به سینه، دست به دست، استاد به شاگرد، استاد به شاگرد منتقل شده. پس وقتی شما با یه مطلبی روبرو هستید، ببینید در طول تاریخ فقها با این مسئله شرعی، با این روایت، با این آیه چگونه برخورد کرده اند تا به این ترتیب بتوانید اون فهمی را که فقهای قریب به عصر معصومین داشتند به دست بیاورید. مرحوم آقای بروجردی بر همین اساس برای شهرت قدمایی، نه شهرت میان متأخرین، شهرت در میان قدمای از فقها ارزش قائل بوده، آن را تقریبا همتراز اجماع می دانسته. اضافه کنید کار سومی که باید انجام بدیم عرضه روایات است بر قرآن. قرآن یه سند محکمی است که ما در دست داریم. قرآن می توانه بله همون الان عرض میکنم قرآن میتوانه مبین خیلی خوبی باشد برای مفاهیم دینی ما. خود روایات ما را به قرآن ارجاع دادن. شما در روایات باب تعارض که مراجعه میفرمایید میبینید روایات در ارجاع ما به قرآن دو دسته هستند. بعضی از روایات میگن اگر دوتا روایت با هم تعارض کردن آن روایتی از میان متعارضین را بپذیرید که موافق با قرآن باشد. برخی دیگر از روایات اصلا ربطی به باب تعارض نداره، اختصاصی به باب تعارض نداره. میفرماد روایتی از ما به دست شما رسید، هر روایتی چه متعارض باشه چه نباشه، آن را عرضه بدارید بر قرآن. فاذا وجدتم علیهش وجدتم علیه شاهدا من القرآن فاقبلوا، اگر شاهدی از قرآن پیدا کردید آنگاه بپذیرید. ببینید اینم کار سوم، ملاک سوم. کار چهارم عرضه بداریم روایات را بر عقل. عرضه بداریم روایات را بر عقل. پاری از روایات مفادش موافق با عقل نیست. مثلا برخی از روایات هست که فردی که از زنا معاذ الله متولد شده باشد هیچگاه رستگار نمی‌شود. برخی از آقایان فقها ها مثل مرحوم آقای منتظری گفتن این روایت با عقل سازگار نیست. کسی که از این طریق متولد شده خودش که مرتکب گناهی نشده است، چه وجهی دارد که این فرد، در این حال که شما او را مکلف می دانید. از نظر فقهی ما میگیم این فرد مکلف است، تمام تکالیفی که متوجه دیگران است متوجه این فرد هم است. در این حال که او را مکلف می دانیم بگیم اهل سعادت هم نخواهد بود، اهل بهشت هم نخواهد بود. خب در این صورت این ظلمیست. لا تزر و وازره و وزر اخرى، دیگران مرتکب گناه شدند، این فرد که مرتکب گناه نشده است که ما بخواهیم بار گناه دیگران را بر او تحمیل کنیم. پس این چهار تا مبنا. اما عام و خاصی که جناب عالی فرمودید در مورد عام و خاص کار ما حلش کردیم دیگه، گفتیم این شیوهی که جناب آیه بروجردی داره شیوه خیلی خوبه.
مثلا یه آیه هست، آیه روایتی خاص است برای آیه. اون مرام خاص آیه
برای آیه
که اون من قبول می‌کنم. بله بله. اما اگه به این موارد بخوایم نگاه بکنیم، شما یه آیه قرآن با این محکمی یه روایتی که درش مثلا 7 8 تا احتمال میره، بعد مثلا روایت رو فرض بکنید که در جهت اضرار به حقوق فرد هست. مثلا این خیلی از روایت باب حدود من شنیدم که مثلا شرایطش بود خصوص همه با یه روایت مثلا ثابت میشه که این فرد مثلا بهش حق ثابت میشه، چند ضربه شلاق رو با در طول اسلام به افراد عدیده مثلا بزنید با یه نفری که اومده یه خبری که مثلا نبود. خلاف
نکته خوبی را گفتید، به همین دلیل یعنی بر اساس این توضیحاتی که من عرض کردم بعضی از آیان فقها مشخصا مثل مرحوم آسد احمد خانساری از مراجع تقلید بود در نه آسد احمد خانساری هم تراز امام بود، هم تقریبا هم سن و سال بودن، همون بزرگواری است که مرحوم امام در بحث شطرنج مرحوم آقای قدیری را ارجاع داد به کتاب ایشان. به خاطرتان هست؟ در اون جریان شطرنج که آقای قدیری گفت آقا شما به امام نامه نوشت که شما چطور آره شطرنج را بدون برد و باخت جایز دانسته اید، مرحوم امام گفت که من شما را ارجاع میدم به کتاب مرحوم آقای خانساری که ببینید این فقیه که از نظر تقدس مقام بسیار والایی داشت در این جمله دیگری نقل شده که امام گفته بود ما در اسمتش شک داشتیم، از عدالت ایشان سوال نکنید. ببینید این فقیه بزرگوار چگونه پذیرفته است که شطرنج بدون برد و باخت بازی کردنش جایز است، در صورتی که عادت مختص قمار نباشد. عرض میکنم به حضورتان که مرحوم آقای خانساری این نظر را دارد، جناب آیت الله مکارم شیرازی هم این نظر را دارد. میفرماید در باب حدود و تعزیرات ما با صرف یک روایت نمیتوانیم، یک خبر واحد، یک خبر واحد معتبر، نمیتوانیم یک حکمی را در باب حدود یا تعزیرات اثبات بکنیم. چرا؟ یه بیان جالبی دارن، میگن به این دلیل که درست است که خبر واحد حجیتش را پذیرفتیم، ولی مهمترین دلیل حجیت خبر واحد سیره عقلاست. سیره عقلا در امور مهمه به یک خبر اکتفا نمی کنند. بیان معقولی است. بنابراین پاسخ این سوالم این است. من فکر میکردم امروز میرسیم این روایت را که یه روایت طولانی است بخوانیم. حالا تقاضا میکنم از دوستان این روایتی را که عرض میکنم به حضورتان در کتاب وسائل جلد 15 صفحه 24 آمده حتما ملاحظه بکنید، چون در این روایت ما گفتگو زیاد داریم. جلد 15 صفحه 24، سألت ابا عبدالله عن الجهاد اسنتون هو ام فریزتون. این یک روایت. روایت دومی که حتما با تأکید بیش از اون روایت قبلی ملاحظه بفرمایید، در همین وسائل جلد 15 صفحه 25 صفحه بعدش، که سأل رجل ابی علیه السلام عن حروب امیر المؤمنین. امام صادق علیه السلام می‌فرماید کسی آمد از پدرم امام باقر علیه السلام سوال کرد در مورد جنگ‌های امیرالمؤمنین، حروب امیرالمؤمنین. با این واژه جستجو بکنید می‌توانید بیابید. انشالله فردا این دو تا روایت را باید مفصلا قرائت بکنیم و بحث کنیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.